الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم. برنامه‌ای که در یک هفته گذشته به صورت ویژه در ارتباط با تحولات عراق خدمتون تقدیم میشه. یک هفته از آغاز تهاجم نظامی آمریکا و انگلیس و تعداد معدودی از متحدانشون علیه عراق آغاز شده و امروز در پایان یک هفته میشه فرض کرد که چگونه این جبهه داره شکل میگیره. آنچه مسلم است این است که پیشبینی ها و برنامه ریزی های اعلام شده ی آمریکاییان دیگر نقش براب شده. دیگر آمریکا از تفوق مورد نظر خودش و تفوق اعلام شده خودش در این جنگ کم کم بی بهره میشه. به عبارتی مردم عراق در صحنه ظهور کردند و به عنوان بازیگران مهمی در وضعیت فعلی و آینده عراق دارن رفته رفته نقش ایفا میکنن. آمریکا در جبهه دیپلماتیک و سیاسی قطعاً شکست خورده، اما در جبهه نظامی هم به شکلی زمینگیر شده. سربازان آمریکایی که قرار بود به شیوه فیلم‌های بسیار پیشرفته هالیوودی ظرف یک هفته عراق رو تصرف کنن، امروز در صحراهای جنوب و غرب عراق در طوفان شن زمینگیر شدن و سنگینی کولبارهای سنگین رو بر دوش خودشون کاملا حس میکنن. تحلیلگران معتقدند حتی اگر آمریکا بتواند عراق رو تصرف کنه، بغداد رو به کنترل در بیاره و صدام حسین و یارانش رو از قدرت برکنار کنه، اما وضعیتی که در یک هفته گذشته رخ داد نشان دهنده ضعف برنامه‌ریزی در آمریکاست و به عبارتی سقوط امپراتوری بازها در پنتاگون کاملا داره مشهود میشه. تاریخ داره تکرار میشه. آنچه یک بار در فیلیپین، در ویتنام، یک بار در کامبوج و بعد در نقاط دیگر رخ داد و همین اواخر در شاخ آفریقا شاهد بودیم، بار دیگه داره به صورت منسجمتر و شیوه جدیدتر تکرار میشه و به عبارتی تکرار تاریخ در عصر پست مدرن. آیا واقعا تاریخ داره در دوره پست مدرن و به شکل پست مدرن تکرار میشه و آمریکا در یک جنگ فرسایشی با مردم عراق درگیر خواهد شد؟ بحث امروز ما رو دنبال کنید. بخشی از این سوالات رو در این برنامه به بحث میگذاریم. بیننده برنامه کنکاش باشید. دیگه از این به بعد باید به عرصه تاکتیک های جاری از طرف عراق، از طرف نیروهای آمریکایی و انگلیسی در منطقه نزدیک بشیم و این تاکتیک ها که کاملا داره روشن میشه تحلیل بشه که میهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی، استراتژیست، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین المللی این وضعیت رو برای ما ترسیم خواهند کرد. تشکر میکنم جناب آقای دکتر عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم که انشالله غروب و شب خوبی را آغاز کرده باشن و از صبح بهاری تهران ما به همشون سلام عرض میکنیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر عباسی. عراقی ها بعد از عملیات تأخیری که در چند روز گذشته داشتن و زمان خریدن و روحیه برای خودشون و سربازانشون یواش یواش تحصیل کردن، الان وارد عرصه اعمال تاکتیک های خودشون شدن و دیگه داره بارقه های این تاکتیک ها در جای جای جبهه ها نشون داده میشه. آخرین وضعیت رو اگر ممکنه بله. از داخل عراق برای ما ترسیم کنید.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه طبیعتا هر تحرک نظامی مبتنی بر اصلی است به نام اصل مانور و عنوان تحرک وقتی میاد در واقع یک حرکت بی هدف و بی جهت نیست، بلکه مبتنی بر آرایشی است که اون آرایش رو ابتدا به ساکن استراتژی ها سپس تاکتیک ها در صحنه سر و سامان میدن و شکل میبخشن. از این منظر و جهت حرکتی که الان در واقع داره آرام آرام شکل میگیره تشکیل جبهه است. تا زمانی که جبهه تشکیل داده نشه در خاک عراق، صحبت کردن از وضعیت‌های تاکتیکی خیلی در واقع همچین منطقی و علمی به نظر نمیرسه.
آخه کدام جبهه ها؟ تا دیشب ما خبر داشتیم که نیروهای آمریکایی در همون جبهه های غرب و جنوب در صحراها در حال پیشروی بودن، جبهه ای نبود. آیا امروز شکلی پیدا کرده؟
باید آرام آرام این فضا به این نسبت تغییر کنه که اول در واقع سرپلگیری صورت بگیره. که تشریح میکنم سرپلگیری چیست. بعد از اینکه سرپلگیری صورت گرفت، به صورت زنجیره‌ای بایستی در واقع الحاق صورت بگیره در مرحله دوم. پس از الحاق بایستی پاکسازی صورت بگیره بر مبنای اصول تاکتیکی که نظامی‌ها ازش تبعیت می‌کنن. پس از پاکسازی در آخرین مرحله باید مرحله تثبیت و بعد از تثبیت تعاقب نیروی باقی مانده دشمن صورت بگیره. این 5 تا گام توی اصول تاکتیکی است که رعایت میشه. مرحله اول سرپلگیری است. حالا سرپلگیری ممکنه شما از زمین حمله میکنید، یک موضع خط دشمن هست، یک گوشه از این خط رو میشکنید، خط شکنی میکنید، اون سرپل رو میگیرید، در مرحله دوم بست میدید با کسایی که در محورهای دیگه خط رو شکستن، شما دست به دست هم میدید و در واقع شما به صورت عرضی پاکسازی میکنید، با اونها الحاق میکنید. الحاق که کردید آرام آرام بست پیدا میکنه این جبهه و از اون به بعد صحبت از جبهه میشه. از اینجا به بعد وقتی الحاق صورت گرفت، پاکسازی صورت میگیره به صورت حرکت مستقیم رو به جلو و تا تثبیت بشه اون موضع خطی که شما در واقع از دشمن دریافت کردید. ما تا این لحظه در مرحله سرپلگیری هستیم. 7 سرپل رو مشخص شد که آمریکایی‌ها در جنوب عراق در نظر داشتن، 3 سرپل هم در شمال عراق. در مجموع تا این لحظه برای ما مهرس شده که آمریکایی‌ها 10 سرپل رو دنبال می‌کردن. سرپل‌های جنوب دو موردش سرپل آبخاکیه، یعنی از آب وارد شدن و اونجا رو گرفتن. سرپل آبخاکی ام القصر و سرپل آبخاکی فاو. این دو مورد سرپل هم سرپل زمینی بوده، یعنی از راه زمین وقتی از طریق آب پیاده شدن از طریق زمین رفتن سرپل‌ها رو گرفتن، که سرپل بصره و سرپل ناصری است. این 4 سرپل از سرپل‌های جنوب. 3 مورد دیگه سرپل در جنوب گرفتن که این 3 مورد سرپل رو به صورت هلیبورن و هوابرد گرفتن. سرپل ناصریه، کربلا و سرپل کوت رو به صورت هلیبورن و هوابرد گرفتن. یه سرپل هم توی العماره باز کردن از طریق سرپل کوتونی ادامه ندادن. لذا ما با همین 7 سرپل در جنوب میبینیم که به صورت هوا برد، زمین برد و آب برد و به صورت آبخاکی جاپاهای اصلیشون رو مشخص کردن که این رو حالا بست بدن آرام آرام دست به الحاق بزنن. این مرحله سرپل های جنوب. سرپل های شمال هم از حوزه در واقع کرکوک، موسل و سلیمانیه آغاز کردن. اصلی ترین سرپلشون رو گذاشتن توی سلیمانیه، کما اینکه قطعا بینندگان عزیز عنایت دارن در 48 ساعت گذشته مدام هر 20 دقیقه یک هواپیمای C-130 هرکولس در نزدیک سلیمانیه، یک پایگاه هوایی است اونجا تهیه شده، در اختیار اینا قرار گرفته، اونجا میشینن، امکانات و بار و تجهیزات و نیروها رو پیاده میکنن. اصطلاحا این سرپل، سرپل لپس نامیده میشه، یعنی سرپلی که دیگه نه چترباز پیاده میشه، نه نیرو هلیبورد و هوابرد میکنه، نه سرپل آبخاکی است، نه سرپل زمینی، بلکه در واقع هواپیماها با لندینگ کردنشون امکانات و نیرو رو پیاده میکنن. از این منظر ما مرحله اول از اون 5 تا گام رو داریم میبینیم. اگر این مرحله سرپلگیری که تقریبا به آخرین مراحلش داره نزدیک میشه، احتمالاً تو 48 ساعت آینده سرپلگیری تثبیت میشه، ما وارد مرحله دوم میشیم. یعنی میبینیم که آمریکایی‌ها آرام آرام بایستی دست به حرکت ارضی بزنن برای الحاق. یعنی این سرپلای 10 گانه‌ای که 3 تاش بله 3 تاش در شمال عراق، 10 تاش در موضع جنوبی، این سرپل‌ها رو هر کدوم رو آرام آرام بست بدن به سمت هم دیگه تا آرام آرام اینا برن و به هم متصل بشن. قبل از اتصالشون به هم دیگه آرام آرام هر کدوم از اینا تشکیل یک جبهه میدن. یعنی در آینده میشود از جبهه بصره صحبت کرد، از جبهه موسل صحبت کرد، از جبهه سلیمانیه یا از جبهه کوت. این 10 تا سرپل از اینجا به بعد بایستی از این 10 تا سرپل حرکت فلش‌ها مشخص بشه. مورد بعدی اینه که در واقع 3 تا سرپل شمالی در درون آن چیزی است که بین النهرین نامیده میشه، یعنی در واقع در محدوده داخلی بین النهرین هست، ولی سرپل های جنوبی غیر از سرپل کوت که داخل خود حوزه بین النهرین بود، 6 تا سرپل دیگه بیرون از این حوزه هستن.
آقای دکتر عباسی
دارن با پل آماده میشن که پل‌های متحرکی بزنن ده. از روی دجله و فرات عبور کنن، وارد
بین النهرین بشن. حالا آقای دکتر عباسی، با این برنامه‌ای که شما میگین ما جنگ خیلی طولانی باید در پیش داشته باشیم، حالا تا سرپل‌ها و هم
الحاق بشه، پاکسازی صورت بگیره،
بعد شروع کنه پیشروی و الحاق. این صحبتایی هم که ما در 50 کلومتری بغداد و 80 کلومتری بغداد
اینا کلا عملیات روانی،
ظاهرا عملیات روانی است و در چارچوب این تاکتیک هایی که شما الان دارین ترسیم میکنید نمی گنجه. اما پا به پای این مراحلی که از طرف نیروهای آمریکایی انگلیسی داره شکل میگیره، ما شاهدیم که عراقی ها هم تحرکات تازه خودشون رو آغاز کردن. دیگه اون عملیات پراکنده تأخیری که اینجا و اونجا صورت میگرفت دیگه داره رفته رفته شکل میگیره، به خصوص اینکه آمریکاییان و انگلیسی ها، حالا انگلیس ها زودتر متوجه شدن، صحبت از مقاومت های مردمی دارن میکنن و مردم حالا صحبت میکنن که نیروها به شکل مردمی با لباس غیر نظامی، ولی واقعا مردمی است دیگه، داره شکل میگیره. حالا حرکت ها و رفتار عراقی ها در چه وضعی است؟
به نسبتی که مرحله سرپلگیری تقریبا داره به مراحل نهایی خودش نزدیک میشه، از 5 تا مرحله تاکتیکی تو وضعیت تاکتیکی آمریکایی ها مرحله اول داره تقریبا تکمیل پیدا میکنه، مرحله اول عراقی ها هم حرکت اولش رو در 20 ساعت گذشته شنیدیم و تمام خبرگزاری ها هم منعکس کردن. برای اولین مرتبه در 7 روز گذشته عراقی ها 20 ساعت قبل بین 70 تا 120 دستگاه تانکشون رو آرایش دادن، همون لشکر 51 که در محدوده بصره مستقر هست و مقاومت شدیدی میکنه و آمریکایی‌ها روزهای اول اعلام کردن که فرماندهش اسیر شده و از این دست موارد و شایعه ها، اون لشکر بین 70 تا 120 دستگاه تانک رو راه‌اندازی کرده. شبکه‌های
یعنی در حقیقت داره اون هم داره جبهه‌اش مشخص
آره.
می‌کنه که آرایش جبهه‌ای بگیره.
ما حرکت آرایش جبهه‌ایش رو وقتی نگاه کردیم، این حرکت رو از سمت بصره با یک حرکت به صورت فلش به سمت فاو، ام البهار و ام القصر داره سرازیر میشه رو به پایین، به دلیل اینکه چنین آرایشی اولا بدون تامین جناحین هست، یک حرکت در واقع خطی کاملا موردی است
تو جبهه عراق،
تو جبهه عراق
هم جناحینشون
جناحین بله. از این جهت احتمال اینکه این عملیات در واقع به نتیجه ننشینه خیلی قطعی است، یعنی مطمئنا این کاملا منهدم میشه و سرکوب خواهد شد، به ویژه که آمریکایی ها غیر از هلیکوپترهای آپاچی که ضد تانک هست، هواپیماهای معروف A-10 رو که هواپیماهای برد کوتاهی است که برای منطقه نبرد استفاده میشه و وظیفش انهدام تانک‌ها و تأسیسات در واقع خط مقدم هست، از این منظر حتی اگر در 10-12 ساعت آینده این حرکت به سمت جنوب این 70 تا 120 دستگاه تانک رو که در واقع یک در حد یک تیپ زرهی باید این رو ارزیابی کرد منهدم بشه، اولین مانور و اولین در واقع دور تک به صورت عمومی، اولین در واقع دور تک تاکتیکی عراقی رو باید ارزیابی کرد، اما این رو باید عملیات ایزایی دونست، یعنی نباید منتظر بود عراق با این حرکت تصمیم داشته باشه مثلا فاو رو دوباره تامین کنه.
همون مرحله عملیات ایزایی
بله.
و
لذا باز هم این اولین مانور زمینی غیر از اون حرکت هایی که در حوزه پرتاب موشک به کویت انجام میداد، این اولین مانور مشخص و معین زمینی عراق، اما از نظر وضعیت تاکتیکی اصطلاحا به میگیم عملیات ایزایی. بله این کاملا یک حرکتی است که در واقع الان داره صورت میگیره. پس مرحله اول مرحله عملیات ایزایی برای عراق، مرحله اول برای آمریکایی ها تعیین سرپل هاشون.
ما تعدادی از بینندگان که خیلی محبت دارن به این برنامه و بیننده برنامه ما هستن در روزهای گذشته گله کرده بودن که ما هر چی زنگ میزنیم تلفن مشغوله و وقتی تماس میگیرن که دیگه برنامه رو به اتمام هست. ما عذر میخوایم، خواهش میکنم اگر که مایل هستید از همین الان میتونید یواش یواش تماس بگیرید. از جمله بینندگان یکی از بینندگان عزیز هستن که الان ارتباط داریم باهاشون، من خدمتشون سلام میکنم، از توجهشون، از تماس مکررشون که متاسفانه نتونستیم صداشون رو برنامه بشنویم تشکر میکنم و خواهش میکنم اگر مایلن خودشون رو معرفی بفرمایید.
الو
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای عباسی. سلام آقای عبدالرشیدی.
متشکرم، خیلی ممنون.
من افسانه هستم، از امریکا تلفن میکنم.
نه
امیدوارم که به خاطر که دو شب گذشته تلفن کردم که از آقای عباسی چند تا سوال کنم، امیدوارم که اجازه بدین که تمام سوالاتم رو مطرح کنم، بلکه گرفتن شما مشکل هست.
خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمتتون هست.
آقای عباسی، من چون خودم یه آکادمیسیان هستم، در مورد تحلیل نظریه که شما میدین مشکل دارم، به خاطر اینکه تحلیل و نظریه مسائل علمی نباید از قبل هدف مشخص باشه، وگرنه ما به نتایجی میرسیم که خودمون از قبل میخواییم به اون نتایج برسیم، بنابراین تحلیل و نظریه ما ارزش علمی پیدا نمیکنه. شما در وقتی که تجزیه و تحلیل میدین قبلا هدفتون رو مشخص کردین و برای اون هدف ها دلایل نوعی برای اون هدف کهنه میدین. متاسفانه اینو باید من بگم، من چون شما رو از روزی که برنامه‌تون رو شروع کردین دقیقا بررسی میکنم، شما هم اسم من یادتون باشه، چون یه روزی حتما هر دو نفر با هم میشینیم با هم صحبت میکنیم. شما در نظریات گذشتتون اولین نظریه که اعلام کردین، مثلا نزدیکترین نظریه که داشتین که هنوز همه ما بیاد میاریم، گفتین که دفاع جنگ ایران و عراق رو گفتین یه دفاع مقدس بود و ما پیروز شدیم، در صورتی که آقای خمینی گفتن که من در اینجا جام زهر رو نوشیدم. اگر پیروزی بوده هیچ وقت رهبر انقلاب جام زهر نمی نوشیدن. و یا شما شعار قبل از جنگ رو فراموش کردین که از برای فتح قدس از کربلا باید گذشت. بنابراین اگر ما این تجزیه و تحلیلایی که هم شما دادید هم آقای عبدالرشیدی رو قبول کنیم، این تجزیه و تحلیل درست علمی نیست. حتی کسانی هم که تجزیه و تحلیل علمی نمی کنن این حقایق رو می دونن. شما گفتین که یک بار فرمودین برای ایران تجزیه تحلیلی که داشتیم این بود که از زمان گلدامایر قرار بوده که منطقه تجزیه بشه. وقتی اینو قبول کردین که این طرح بوده، انقلاب اسلامی رو جزء طرح قبول نکردین، در تضاد بودین. شما گفتین که هواپیماهایی که آمدن به دو تا ساختمان امریکا برخورد کردن، این ساختمان ها اصلا قرار بوده به دلیل بد ساخته شدن خراب شه و در اون هواپیماها سرنشینی نبود. درسته که یکی از نزدیکان ایرانی من در اون هواپیماها از بین رفت و یه خانم وکیلی که از دوستان من بود. شما میفرمایین که با پری امشن موافق هستین. هیچ آکادمیسیانی نمیاد هم بگه که سیاست بوش غلطه و هم خودش طرح پری امشن رو قبول داشته باشه، مگر اینکه کسی باشه که قبول داشته باشه سینما رکس آبادان باید آتیش زده بشه که انقلاب اسلامی بشه، باید گروگانگیری بشه که تمام مردم دنیا که اقتصاد رو میدونن میگن که ضرری که کشور من از گروگانگیری برداشته بیشتر از ترکمنچایه، بیشتر از قرارداد ترکمنچایه. ما نباید تجزیه و تحلیلی بکنیم که به نفع رژیمه، ما باید تجزیه و تحلیل بکنیم برای میهنمون. به ما الان میهنمون در محاصره کامله. ما با طرحهای استراتژی که شما مطرح کردین تمام منافع بهره خزرمون رو از دست دادید.
زکار خانم ببخشید، زکار خانم افسانه ببخشید، ما کمی داریم از بحث اصلیمون دور میشیم. من خوشحال میشم صدای شما رو تا پایان بشنوم. خواهش میکنم کمی محدودتر صحبت کنین، چون بینندگان دیگری مثل شما که روزهای قبل میخواستین تماس بگیرین در انتظار هستن. الو، در ارتباط قطع شد. حالا من اینو عرض میکنم خدمتون، خواهش میکنم اگر بینندگان تماس میگیرن کمی فشرده تر صحبت کنن، چون بینندگان دیگری در ارتباط هستن. جناب عباسی، حالا شما بفرمایید. این که ما گفتیم دفاع و شما گفتیم دفاع، جنگ ما دفاع بوده، دفاع بوده، این رو مشخصه. اون که گفتن از برای فتح قدس از کربلا باید گذشت، همین امروز در تحلیل های غربی ها هم مشخص است که عملیاتی که در عراق داره صورت میگیره برای حفظ امنیت اسرائیل هست. و این مشخصه، این یک تحلیل شخصی نیست، این یک تحلیل علمی است. جناب
من البته از این هموطنمون تشکر میکنم به دلیل اینکه همونطوری که فرمودن از ابتدا ظاهرا برنامه ما رو دارن مانیتورینگ میکنن، میبینن و همین که حوصله میکنن ما رو تحمل میکنن، جای سپاسگزاری و قدردانی دارم. یک بار دیگه اگه خاطرم باشه تو سالگرد واقع 11 سپتامبر شما تماس گرفتید و به من اعتراض کردید که قبول ندارید و برآوردتون هم اون جملتون این بود اگه خاطرم باشه که فرمودید که این یک پروپاگانداست که دارید شما صورت میدید و مدعی هستید که برج های ورلد ترید سنتر رو در واقع خود آمریکایی ها منهدم کردن. این که فرمودید یک بار انشالله ما با هم روبرو میشیم و در واقع رو در رو بحث میکنیم، من استقبال میکنم، چون به هر جهت در حوزه مناظره های علمی، در حوزه مباحث فلسفی، جامعه شناختی و سیاسی و حتی استراتژیک، طبیعتا اگر به بعضی از سایت های اینترنتی نگاه کنید میبینید که ما به خیلی از شهرهای شاخص علمی تو کشور مناظره میکنیم و خیلی خوشحال خواهم شد که حتما با شما هم در این زمینه حتی بحث رو در رو داشته باشیم، چون که برجت در حد حوصله و ظرفیت برنامه نیست. از حوزه تلقی آکادمی که فرمودید، به هر جهت در حوزه در واقع تجزیه و تحلیل ها و آنالیز سیاسی و جامعه شناختی و فلسفی از منظر پوزیتیویسم یا امپریسیزم، البته من خودم شخصا با پوزیتیویسم و امپریسیزم مشکل دارم، اما پیشفرض‌هایی رو ما باید ارائه کنیم. همونطور که شما فرمودید آکادمیسیان هستید، اون پیشفرض‌هایی که ارائه می‌کنیم متغیرهاش رو می‌چینیم، بعد میگردیم به اصطلاح منابع اولیه‌مون رو جمع‌آوری می‌کنیم ببینیم کدومی که از پیش‌فرض‌های اولیه ما به صورت فرض اساسی و فرض اهم اثبات میشه. متغیرهامون رو معین می‌کنیم، وقتی اثبات شد 10 تا 5 تا 20 تا فرض داریم، اگر یکی از اونها اثبات شد، دو تا از اونها اثبات شد یا فرض دیگه اثبات شد، طبیعتاً ما به اون فرضیه خودمون رسیدیم و نظریه‌مون رو داریم کامل می‌کنیم. لذا از این منظر و جهت من فکر نمی‌کنم اینکه ما مطلبی رو تبیین کنیم. در واقع تو یک برنامه تالک شو قرار نیست که ما در واقع بیایم محیط آزمایشگاهی ایجاد کنیم، مطلبی رو بیایم اینجا تلاش کنیم به اثبات برسه. بله، من قبلا موضوعی رو که فرض کنید شما زیرنویس برنامه میشه، قطع و یقین مطمئن باشید من در موردش مطالعه کردم، آمادگی داشتم، یا تدریس میکردم اون رو همون ساعت‌ها یا روزهای قبل، یا اینکه استثناءً برای واقعه مشخص همون روز مطلب رو آماده کردم و آمادگی این رو داشتم که برجت وقتی توی برنامه جلو دوربین قرار میگیرم، سر کلاس قرار میگیرم، پشت میز کنفرانس و سخنرانی قرار میگیرم، آمادگی داشته باشم که مطلب رو بتونم ارائه کنم. لذا از این منظر بله، فقط ممکنه من این رو به یک شکلی پردازش کنم که برای مخاطب به صورت یک کنفرانس قابل ارائه باشه. اما اینکه فرمودید ما پیش فرض هامون رو حیف شد شما قطع کردید، من دوست داشتم یک دو تا سوال از شما میپرسیدم، اما واقع امر اینه که دفاع مقدس هیچ مغایرتی با آنچه که رهبر انقلاب فرمودن من جام زهر نوشیدم اصلا نداشت. حتی خود نوشیدن جام زهر هم بخشی از پروسه دفاع مقدس بود، یعنی در قداست حوزه دفاع می گنجید. ضمن این که ما 8 سال جلو همین عراق ایستادیم که کل جهان امروز اومده، کل قدرت جهانی آمریکا و انگلیس اومدن روبروش ایستادن، و اگر کشورهای دیگه حذر میدن از مقابله با صدام، آمریکا و دیگران رو به خاطر مخاطراتش هست. همین آقای دونالد رامسفلد و دیک چنی و دیگران بهش سلاح شیمیایی دادن، اسنادش امروز موجوده. این پیش‌فرض‌ها رو ببینید، اگر شما از من میخواید که من چشمامو بشورم یه جور دیگه ببینم، شما میفرمایید از حکومت نباید دفاع کرد، از میهن باید دفاع کرد. از منظر من این گونه است که امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دقیقاً منطبق بر میهن منه، و در واقع من از موضع جمهوری اسلامی ضمن این که بهش انتقاد دارم به بعضی از سیاست‌های جناحی اون، دفاع خودم از میهن رو دفاع از جمهوری اسلامی میدونم. اینها رو جدای از هم نمیدونم. فراموش نکنید که من برای این چهارچوب 6.5 سال به صورت یک نیروی داوطلب در میدان جنگ بودم، دو تا پاهای خودم رو توی جنگ متأثر از در واقع گلوله‌هایی که خوردم، دو تا پلاتین نیم متری امروز تو پاهام دارم. در واقع وظیفه خودم میدونستم، عمرم رو توی این قضیه گذاشتم، 4 بار توی جنگ مجروح شدم. ببینید وظیفه ما بوده، امروز هم در حوزه‌های دیگه به همین نسبت. از این منظر من خواهش می‌کنم شما یک مقدار اینو من مد نظر داشته باشید. شخصیت آقای ولفوویتس رو حتما توی آمریکا مطالعه کنید. ببینید وقایع رو کنار هم بچینید، ببینید آیا حاصل آنچه که 11 سپتامبر نامیده شد، آمریکا چقدر از وضعیت 11 سپتامبر استفاده کرد. اگر واقعا در این 64-5 برنامه‌ای که من به طور متوالی بعضی مطالب و گزینه‌ها رو ارائه کردم، واقعا اگر خب طبیعتا شما همونطوری که فرمودید موارد دیدید، واقعا ببینید مقدار میزان تناقضاش کجاست. من واقعا خوشحال میشم شماره ما رو از روابط عمومی بگیرید و من حتما خیلی دوست دارم با شما در ارتباط باشم، به صورت ایمیل یا از طریق وبسایت من مراوده داشته باشم و بتونیم در واقع این ذهنیت ها رو، چون واقعا من احساس میکنم شما زحمت میکشید، وقت میگذارید، مطالب رو میبینید، شاید سوء تفاهمی هست. اگر من در اشتباه هستم، اگر من در اشتباه هستم، خیلی خوشحال میشم شما منو راهنمایی کنید که من در واقع از اون موضع خودم عدول کنم، پایین بیام و منظر علمی شما رو بپذیرم و متقابلا شاید هم در واقع من هم حرفی برای گفتن داشته باشم، چون شما یه طرف حرف منو شنیدید، من تا حالا فرصت نداشتم حرف شما رو بشنوم.
ولی ما بحث ما، برنامه امروز ما و برنامه‌های این روزهای ما مربوط است به بررسی تحولات عراق. قرار نیست که برنامه‌های خودمون در این برنامه موضع خودمون تحلیل بشه. ما آماده هستیم انشالله در یه فرصتی که شرایط ایجاب بکنه خانم افسانه بیننده عزیز و محترم و دانشمند ما زنگ بزنن برنامه رو تحلیل بکنیم. ما در مقابل فرض‌هایی هم که شما گفتید الان میتونیم وارد بحث بشیم، همین الان. من تا وقت 45 دقیقه امروز به بررسی اوضاع عراق اختصاص داره و خواهد در فرصت دیگری
خواهش هم میگونیم که قطع نکنن.
قطع نکنن، چرا قطع کردید؟ من خواهش کردم که یکم فشرده تر صحبت بکنید، نه که قطع کنید. به هر صورت متشکرم. کمی نزدیک بشید به بحث اوضاع جاری در عراق. بیننده عزیز دیگری در ارتباط هستن، اگر لطف کنید خودتون رو معرفی کنید، صداتون رو میشنویم. خیلی متشکرم.
سلام عرض کردم قربان، من اسمم جواده.
خیلی متشکرم.
از سان دیگو امریکا زنگ میزنم.
خیلی لطف.
امیدوارم خسته نباشید.
سلامت باشید.
و میخواستم همون در مورد موضوع مربوط به امروز صحبت کنم که همون عراق. خواستم فقط یه بازتابی از مطبوعات اینجا و میدیای اینجا رو در اختیارتون بذارم. من چون یه چند 20 چند سال اینجا هستم، از عاشقان امام هستم و معنای لا اله الا الله رو تو پرچممون با جون دلم میفهمم چیه و با اثرات علمی هم میفهمم یعنی چی. مسیج و پیغام لا اله الا الله تو پرچم ما هر کسی اونو بتونه بفهمه دیگه زیاد نباید بحث بکنه.
فقط
خدمت رو میخوام عرض کنم، اینا توی سیاست و برنامه ریزیشون سعی کردن مسئله و عنصر جمعیت شیعه در عراق و به یه طریقی با پنهانکاری انجام بدن و بعد اونجا هم بدن دست انگلیسی ها بسره رو برن جلو که مسئله دیگه داره پیش میاد. و این مسئله یه که من فکر میکنم در نهایت یکی از این نویسنده های و منقدین سیاست امریکا و سیاست خاورمیانه خانومی از اسمش یادم نیست میگفت ایران is like a Bermuda triangle for United States foreign policy. به زبون فارسی میگه ایران وقتی سیاست خارجی امریکا به نظر میاد تو منطقه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه وقتی به ایران میرسه نمیدونه چیکار بکنه.
ایران مثلث بوداش
خواهد امید پیروزی شماها و امید پیروزی تمام مسلمانان جهان و به امید پیروزی حق بر باطل و شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکر جناب آقای جواد بیننده عزیز. جناب دکتر عباسی، حالا برگردیم باز تا تماس بعدی به اوضاع در عراق. به نظر میرسه مدیریت آمریکاییان در جبهه منازعه کمی با انتظارات اولیه فرق میکنه. در روزهای اول هفته پیش تصور از سرعت عمل بیشتر، دقت برنامه ریزی بود، ولی امروز به نظر میرسه که این مدیریت کمی فرق کرده با آن
شده.
یا مخدوش شده به گفته شما. چگونه است الان مدیریت آمریکاییان در صحنه منازعه؟
خب اگر کدهای خود صحنه منازعه رو بخوایم ببینیم، خاطرتون هست روز گذشته یک هلیکوپتر آپاچی آمریکایی ها در واقع عراقی ها ادعا کردن که این رو یک دهقان اینها با مسلسل دستی کشاورز اینها این رو در واقع زد منهدم کرده انداخته، بعدم خلبانش رو اسیر کرده. این خیلی ساده لوحانه از پذیرش چنین فرضی که حالا در واقع یک کشاورزی که هلیکوپتر تمام زرهی و بسیار مسلح رو با یک در واقع سلاح کوچک
با یک آرپیجی
نبوده، با یک منظورشون تفنگ بود، با یک اسلحه برنو. واقعیت امر اینه که دیروز گزارش‌های رو منعکس کردن شبکه‌های غربی داله بر این که اولین رده بنیه تدارکاتی و در واقع رده سیستم سوخت‌رسانی رو آمریکایی‌ها در خاک عراق بعد از بصره بین بصره و ناصریه دارن مستقر میکنن. تازه مشخص شد که اون هلیکوپتر چرا در نزدیکی‌های کربلا رو زمین نشسته. شما این عادت داشته باشید هلیکوپتر آپاچی اومده تو منطقه دنبال تانک گشته، شکار کرده، از مسیر خودش تبه طور طبیعی منحرف شده، هیچ عقبه‌ای برای سوخت رسانی به این در منطقه وجود نداشته.
سوختش تمام شده.
سوختش تمام شده، نشسته زمین، حالا منتظر که در واقع سیستم‌های سوخت رسان کمک کنن، چون از راه هوا با چتر به اصطلاح یک بشکه مخصوصی هست که عایق پلاستیکی دورش داره، از راه هوا براشون انداخته میشه، یا اینکه هلیکوپترهای بلک هاوک UH-60 در واقع اسلینگ میکنن و بار سوخت رو برای اینها میارن. این خلبان ها ظاهرا منتظر بودن که امداد رسانی بهشون بشه، سوخت براشون برسونن، که حالا این کشاورزا اومدن اینها رو دستگیر کردن. ببینید صرف نظر از اون بلوفی که عراق زد، و از این مسئله سوء استفاده روانی و رسانه‌ای کرد.
در تو موقع معلوم بود هواپیما افتاده ولی هیچ آسیبی ندیده.
سابقه کامل سالم بود.
چگونه ممکن افتاده باشه؟
حالا در یک چنین فضایی که حالا عراق سوء استفاده رسانه‌ای به نحو خودش کرد، واقعیت امر اینه که صحنه مدیریت صحنه منازعه یک سری اشکالات اساسی برش وارد بوده که از جمله این اشکالات اساسی اینه که همونطوری که من کراراً اشاره کردم، واقعا رده های پشتیبانی و رده های احتیاط پشت سر نیروهای عمل کننده همزمان با این طرح گسترش و سرپلگیری، همزمان منطبق با اینها و برابر ظرفیت اینها همراه صحنه نبوده. این خیلی در واقع نامناسبه که 6 روز از درگیری میگذشت، دیروز که روز ششم بود، تازه اولین رده در واقع پشتیبانی لوجستیکی رو بین بصره و ناصریه آمریکایی‌ها ایجاد کردن که از اونجا در واقع یک سیستم سوخت‌رسانی باشه، هلیکوپترها بیان سوخت‌گیری کنن برن، از اونجا در واقع رده آمادهای نظامی اون سیستم‌هایی که باید منتقل کنن، آمادهای طبقات 9 گانه هست ده. مثلا الوار و فرض کنید گونی و امکانات برای سنگرسازی، آذوقه، مهمات، لوازم دارویی، اینها هر کدوم یک اقلامی هستن، یک طبقه آمادی دارن که دستبندی میشن، این اقلام رو میرسونن به عناصر توی رده. لذا واقعا بعد از 6 روز که درگیری صورت گرفته، حتی اگر آمریکایی‌ها می‌خواستن به پیروزی سریع و سر دست پیدا کنن، بایستی به همون نسبتی که یگان رده اولشون رو میووردن وارد عمل می‌کردن، به همون نسبت سریع در مرحله بعد عنصر پشتیبانی لوجستیکی رو برای به اصطلاح وضعیت ساپلی و ساپورتشون تو صحنه می آوردن که این نقطه ضعف نشون میده این مدیریت یک مقداری مخدوش و مخشوش بوده. و حالا باید ببینیم که سرپل‌ها که داره تثبیت میشه، اگر بینندگان عزیز دقت کرده باشن، دیگه شما کمتر میبینید تو تصاویر که نیروهای آمریکایی و انگلیسی تجهیزات زیادی رو کولشون باشه،
مگر اونایی
که دارن
اونایی
که دارن از هلیکوپترها و هواپیما پیاده میشن، بلکه میبینید عموما تجهیزاتشون سبک شده و دارن ایجاد سنگر میکنن و سنگرکنی میکنن، تحرکشون محدود. حکایت از این میکنه که آرام آرام دارن جبهه رو شکل میدن. برای شکل دادن جبهه‌ها بایستی عناصر پشتیبانیشون رو در واقع بیارن توی صحنه و از این منظر مدیریت داره آرام آرام خودش رو پیدا میکنه و اون فرض در واقع تصرف سریع و آنی جای خودش رو داده در واقع مدیریت رئال و واقعی، که این مدیریت رئال و واقعی رو باید آرام آرام ببینیم از حوزه عقلانیت به چه شکل میخواد توی صحنه
به هر حال شکست آمریکاییان در اعلام در برنامه‌های اعلام شده خودشون توی یک هفته گذشته روشن است. حالا انگلیس‌ها کمی زودتر جنبیدن، دارن روابط خودشون رو با فرانسه و آلمان کمی تصحیح میکنن، دارن تلاش میکنن برای اینکه متحدان از دست رفته رو به گونه‌ای دوباره احیا بکنن و به نوعی در مقابل با همین مقاومت‌های مردمی که داره در عراق شکل میگیره و سازمان پیدا میکنه و شاید داره اختلاف بین مردم و ارتش هم در عراق ذره ذره کم میشه و نوعی اتحاد داره ایجاد میشه،
یک پارچگی ملی
انجام میدن. حالا در چنین شرایطی با سرپلگیری‌هایی که شما گفتید و با همه اینا، آیا نهایتاً منجر به سقوط بغداد و برکناری صدام خواهد شد یا نه؟ این سوال رو من نگه می‌دارم چون بیننده دیگری در ارتباط هستن. خدمتشون سلام می‌کنم، صداشون رو می‌شنویم، بعد سوال رو اگه فرصت شد مطرح می‌کنم. سلام عرض می‌کنم، خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام، خسته نباشین، صبحتون بخیر.
متشکرم.
علیرضا هستم، از مکزیک تماس میگیرم. 2-3 روز پیشم تماس گرفتم.
بله جناب علیرضا، خیلی ممنون، متشکر. شما در مکزیک بیننده برنامه ما هستید، بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه سوال خیلی کوتاه مطرح میکنم به آقای عباسی. میخواستم ببینم که اصولا هیچ احتمالی یا دیگه بگم به قول معروف شانسی برای عراق وجود داره که از این جنگ بتونه، حالا نگیم برنده، ولی به هر حال آمریکا به اهدافی که داره نرسه، یعنی اصولا هیچ گونه شانسی وجود داره که به یه نحوی بگیم که عراق بمونه و آمریکا و انگلیس بعد از حالا چند مدت برن به هر حال به همین صورت؟
آقای علیرضا تصحیح بکنم، منظور شما از عراق بمونه، شاید منظورتون صدام و حکومت بعثه. بله
بله بله، من منظورم اینه که به اون صورت با اون اهدافی که دارن صدام حسین خودشو تسلیم نکنه و این رژیم کنونی مستقر بمونه توی عراق و آمریکا و انگلستان، بدون اینکه به هدفایی که دارن برسن ناچار بشن برگردن. اصولا همچین احتمالی وجود داره توی این جنگ، یا اینکه نخیر 100% سقوط صدام قطعیه؟
خیلی متشکر جناب آقای علیرضا بیننده عزیز ما از مکزیک. البته این بحث این روزها داره جدی مطرح میشه، عربستان مطرح کرده طرح‌های صلح متفاوتی داره میاد، اتحادیه عرب مطرح کرده. جناب دکتر عباسی بفرمایید.
این فرض بسیار مهمی است، چه آمریکایی‌ها پیروز بشن و صدام رو پایین بکشن از اریکه قدرت و بغداد رو به صورت سنتی تصرف کنن، چه همین الان آتش بس داده بشه و آمریکایی‌ها و انگلیسی رو عقب نشینی کنن، کشورهای دیگه تابع سازمان ملل بیان توی صحنه به عنوان بازیگر و مساعدت کنن، در هر دو صورت صدام بایستی از قدرت کنار بره. تمام کشورهایی که امروز دارن طرح صلح پیشنهاد میکنن به سازمان ملل، یکی از مؤلفه و پارامترهایی که بهش توجه دارن اینه که صدام تبعید رو بپذیره، این در واقع اعلام آتش بس بشه، آمریکا و انگلیس متوقف بشن، صدام هم از اریکه قدرت کنار بره و در واقع زیر نظر سازمان ملل رفراندوم برگزار بشه و در واقع انتخابات آزاد. از این منظر در هیچ صورتی در واقع جامعه بین الملل دیگه صدام رو نمیپذیره. همواره بایستی مراقب بود که این راهپیماییه که در سطح جهان برگزار میشه اینها به حمایت از صدام تلقی نشه، بلکه اینها اقدامات ضد جنگ رو دارن برمیتابن، یعنی در واقع با جنگ و خشونت و خونریزی مخالفن. یا از منظر دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم باز در همین چارچوب، تمام تلاشایی که داره صورت میگیره برای صلح اصلا به این معنا نیست که صدام حفظ بشه. همه کشورها دیپلماسیشون رو فعال کردن، از روسیه و فرانسه گرفته تا در واقع ایران و اندونزی و مالزی، همه دنبال این هستن که به نوعی در واقع این کشت و کشتار، چون میدونید متاسفانه به دلیل گره های تاکتیکی که وجود داره الان و در آینده بیشتر به وجود میاد، همه نگران این هستن که طرفین چون دارای سلاحای عراق دارای سلاحای شیمیایی هست احیانا، اینجوری که برآوردهای جدی وجود داره، و کشور آمریکا هم که در واقع تنها کشوری است که تجربه استفاده از سلاح اتمی رو در تاریخ خودش داشته، احتمال اینکه دوباره این رو تکرار کنه بعید نیست. لذا از این جهت همه برای اینکه جلوی فاجعه رو بگیرن دارن تلاش میکنن، نه برای بقای صدام بلکه برای جلوگیری از فاجعه. لذا در هیچ صورتی چه جنگ ادامه پیدا کنه چه همین الان خاتمه پیدا کنه، در هیچ صورتی حفظ و بقای صدام نه توسط جامعه بین الملل پذیرفته است نه دیگه توسط مردم عراق. همین الان فرض رو هم از اون طرف در حوزه جامعه شناسی سیاسی بگذاریم، اگر الان آمریکایی‌ها متوقف بشن، همین مردمی که امروز منسجمن پشت سر صدام قطعا دیگه در دور جدید تحولات و دور جدید حرکت‌های انقلابیشون بعید به نظر میرسه، حالا که وفاق جهانی وجود داره، اینها دوباره قیومیت صدام رو بپذیرن.
حالا ارشدترین مقامات سیاسی در اروپا از جمله آقای خاویر سولانا اعلام کردن که احتمالاً نبرد بغداد چیزی در حدود 1,000,000 کشته بر جای خواهد گذاشت. و
یک روزنامه لبنانی هم،
روزنامه اشرا در لبنان هم این رو اعلام کرده و این رقم در قرن 21 در سال 2003 یک در حقیقت آرزه است برای برنامه ریزی های نظامی که این همه از تفوق تکنولوژی وجود موشک دقت چه مطرح است. حالا آقای دکتر عباسی، بعضی از تحلیلگران در اروپا صحبت از این میکنن که عصر صدام حسین به پایان آمده و بنابراین الان مؤلفه جدیدی به نام مردم عراق، مردم منسجم داره شکل میگیره. حالا فکر میفرمایید شما در نهایت حتی اگر آمریکاییان و انگلیسی ها عراق رو تسخیر بکنن، بغداد رو بگیرن و حزب بعث و صدام رو کنار بذارن، با مردم عراق چه خواهند کرد؟
طبیعتاً مردم عراق بایستی به نوعی همونطوری که عرض کردم رأی مردم عراق برتافته بشه، مردم عراق خودشون سرنوشت خودشون رو معین کنن. این تر با سناریوهایی که دیروز اعلام کردیم آمریکایی‌ها داشتن تا این لحظه شکست خورده.
یعنی اون دموکراسی واقعی که با در عراق شکل بله. بگیره به نظر شما نمیتونه شکل
نمیتونه بگیره. به دلیل اینکه دموکراسی همونطوری که خود مفسرین و فیلسوفان سیاست و همچنین جامعه شناسان سیاسی در حوزه لیبرال دموکراسی اعلام کردن، لیبرال دموکراسی و به خصوص دموکراسی اعطا کردنی نیست بل و تجویزی نیست،
از طریق مک آرتوریزم هم
بله. بایستی در واقع مطالبه بشه، یعنی باید مردم خودشون بخوان. الان تا این لحظه واقعا در این که این استبداد زدگی اون حوزه عراق این اجازه رو به مردم داده باشه یک مقدار مشکوکه، اما سناریو اول که کرزای بود، مدل کرزای در افغانستان که کاملا شکست خورده، سناریو دوم خیلی جدی است، سناریو در واقع مک آرتوریزم
که ما می‌خواستیم اتفاقا امروز بحث مک آرتوریزم رو مطرح کنیم. آقای دکتر عباسی مصداق‌هایی پیدا کرده بودن که
بله.
عجیب شباهت داشت با تحولات جاری.
بعد حالا خواهش می‌کنیم اگر که نگید بینندگان عزیز این امکان براشون هست این کتاب رو واقعا ببینن، خاطرات ژنرال مک آرتور عمیقا مو به مو به نظر میرسه آقای رامسفلد، ولفوویتس، آقای پاول، چنی و خانم رایس و آقای بوش دارن مو به مو مبتنی بر این عمل میکنن.
تکرار تاریخ در عصر پست مدرن به گونه ای که حالا باید ببینیم ظرف روزهای آینده چه خواهد شد. از توجه شما متشکرم. تا فردا، خدا نگهدار. جواد عباسی خیلی ممنون.